بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 167 سوره مبارکه اعراف، آیات 138 تا 143. ما در فصل مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه بودیم، گفتیم که این قسمت خودش دو فصل داره. در واقع اسم این بخش رو گذاشتیم بخش سوم. گفتیم بخش سوم خودش دو تا فصل داره. فصل اول که فصل نهم شد در کل سوره، مواجهه حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون بود که نهایتاً بر فرعون پیروز شد. اما فصل دوم این بخش که به لحاظ شماره فصول کل سوره فصل دهم میشه، بحث حضرت موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل هست که حالا که پیروز شدن و فرعون هم شکست خورد و غرق شد، از اینجا به بعد خدای متعال مسائلی رو مطرح میکنه که در ارتباط بین حضرت موسی و قوم خودش پیش میاد. تأکید قرآن کریم بر آسیب شناسی هست و نشون میده که چطور گروهی که خودشون معجزات الهی رو با چشم خودشون دیدن، در مرحله عمل که میرسه دوباره اون فرهنگ جاهلیت و فرهنگ شرک که از قبل در ضمیر اینها لانه کرده در اثر تربیت‌های طاغوتی و فرعونی، چطور هی میخواد ظهور و بروز پیدا بکنه. و جالبه که در اولین اتفاقی که میفته بعد از نجات از دست فرعون که اینها دیگه از نیل خارج میشن، به اولین تجمع انسانی و شهری که میرسن، اونجا میبینن که مردمانی گاوپرست هستن، بت‌پرست بودن، که حالا در روایات داره که گاو میپرستیدند، مشرک بودن. و اینها هم که خیلی علاقه داشتند به گاو به خاطر اون فرهنگ قبلی که به اینها رسیده بود، از حضرت موسی میخواهند که ما هم یه گاوی داشته باشیم یا تمثال گاوی داشته باشیم و او رو عبادت بکنیم. که حضرت موسی سلام الله علیه چند تا نکته رو به اینها متذکر میشه، از جمله اینکه آخر این چه حرفیه، ما همه تلاشمون این بود که از بت پرستی، طاغوت، شرک نجات پیدا کنیم. این حرفها حرفهای جاهلانه هست، این تفکرات تفکرات جاهلانه هست. اما خب بعدن میبینیم دیگه در یک فرصت کوتاهی که اینها پیدا میکنن که حضرت موسی رفته به میقات 40 شبان روزی و وعده‌ای که با پروردگار داشت، رفته بود به اون وعدگاه و هارون رو به جای خودش رهبر اینها گذاشته بود، میبینیم که سامری از همون فرصت استفاده میکنه و اینها بر هارون میشورند و مجسمه از یک گاو یا گوساله برای خودشون درست میکنن و به عبادت او یه عده از اینها مشغول میشن. یعنی این مشکل عمده ای هست که حضرت موسی با بنی اسرائیل داره. موارد دیگری از این مواجهات هم پیش از این در سوره های گذشته که خوندی مطرح شده بود، مخصوصا در سوره بقره موارد عدیده ای از این روابط مطرح شده بود، از جمله همین بحث گوساله سامری هم اونجا بحث شد. حالا در جلسه آینده دوباره این بحث این گوساله مطرح میشه. خب ما این آیات رو میخونیم، یه چند جلسه این بحث هم ادامه داره، یعنی آیات قابل توجهی داریم که داره روابط حضرت موسی سلام الله علیه با بنی اسرائیل رو مطرح میکنه. و البته آنگونه که از رسول الله صلی الله علیه و آله بیادگار مونده برای ما در فرمایشات حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هست که اینکه خدای متعال ماجرای بنی اسرائیل رو به تفصیل برای مسلمان ها در قرآن کریم بیان فرموده اند به این خاطر هست که این یه آزمایشگاهی باشه جلوی چشم مسلمان ها برای عبرت گیری. یعنی می فرمودن که همه اون کارهایی که امت موسی انجام دادند، قوم بنی اسرائیل انجام دادند، ممکنه که شما مسلمان ها هم مرتکب اونها بشید. بنابراین باید خیلی مواظبت کرد، خیلی باید مواظب بود. بسیاری از اینها همراه پیغمبر بودن اما بعد مخالفت میکردن، مثل همین بنی اسرائیل. اینا همراه حضرت موسی بودن، معجزات رو با چشم خودشون دیدند و میدیدند. بلاهایی که بر فرعونیان نازل شد اینها با چشم خودشون دیده بودن، اما باز هوای شرک به سرشون زد، باز هم منحرف شدن. بنابراین نمیشود گفت که اگر کسی یک پیامبری رو دید یا همراه اون پیامبر بود دیگه همه اعمال و رفتار و کردارش الهی میشه. نه، بستگی به خودش داره و اینکه چقدر مراقبت بکنه از الهی بودن افکار و اعمالش یا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. و عبور دادیم ما بنی اسرائیل را از دریا. خب پیش از این از نیل تعبیر به یم کرد، عرض کردیم اون اصطلاح مردم مصر بود، اینجا تعبیر به بحر میکنه که دیگه اصطلاح مردم مصر نیست، اصطلاح خود عرب ها هست، ولی گفته شده که منظور همون نیله دیگه. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. اینها آمدند تا رسیدن به یک قومی که اعتکاف کرده بودند، یعنی رو آورده بودند بر بت‌های لهم که برای اونها بود، یعنی بت پرست بودند. آمدن رسیدن به یک مردمانی که مجسمه گاو رو می پرستیدند. قالو، گفتند یا موسی، ای موسی. حالا این تعبیرشون هم خیلی تعبیر مؤدبانه ای نیست، مثلا نمیگن یا نبی الله یا رسول الله، یا موسی، ای موسی، اجعل لنا اله کما لهم آلهه، برای ما هم یه معبود اینجوری قرار بده، همونطور که برای اینها این معبودها هست، این بتها هست، این تلالهای گوساله و گاو هست، ما هم یه اینجور معبودی میخواییم که ببینیمش و عبادتش بکنیم. قال، حضرت موسی فرمود انکم قومان تجهلون، همانا شما قومی هستید که نادانی میکنید. این حرفتون حرف جاهلیت هست، حرف مبتنی بر عقلانیت و خرد نیست. آخه خدا و معبود که نمیتونه یه چیز محسوسی باشه، نمیتونه گوساله باشه، نمیتونه مجسمه گاو و گوساله باشه، نمیتونه بت‌های سنگی باشه. و همینطور این حرفتون جاهلانه هست. چند تا نکته دیگه هم فرمود، ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. قال اغیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. نکته دومی که فرمود این بود که اینا هم از بین میرند و کلن باطل از بین میره. خب مثل فرعون که از بین رفت، شما که نمیخواید از بین برید، یعنی اگر مشرک بشید، بت پرست بشید، شما هم از بین میرید. الان دور توحید شروع شده، دور یگانه پرستی شروع شده. همونطوری که فرعون از بین رفت، اینها هم از بین می روند. ان هؤلاء همانا اینان نابود شونده هستند. ما هم فیه متبرون ما هم فیه، یعنی نابود شونده هست آنچه که آنان درانند، یعنی این بت‌پرستی بساطش از اینجا جمع خواهد شد. و باطل ما کانوا یعملون، و تباه است، باطل است آنچه که اینان می کنند، یعنی این کارهایی که اینها می کنند هیچ فایده‌ای برای آخرت اینها نداره. به جای اینکه ثوابی برای اینها نوشته بشه، گناه برای اینها نوشته میشه، چون اینها مشرک هستند، غیر الله رو دارن عبادت میکنن. مطلب بعدی که حضرت موسی به اینها فرمود، مطلب سوم این بود که قال، گفت حضرت موسی، اغیر الله ابغیکم الهن، آیا جز خدا را بجویم برای شما به عنوان معبود؟ و هو فضلکم علی العالمین، در حالی که خدا برتری داد شما را بر فرعونیان، بر این جهانیانی که امروز هستن. فرعون دیگه میگفتن ربکم الاعلا، خودتون دیدید خدایی که ما او رو داریم میپرستیم یه همچین لطفی در حق ما کرد، یه همچین معجزه‌ای اتفاق افتاد، فرعون رو و ارتشش رو نابود کرد و ما رو پیروز کرد. در ماجرای سحره دیدید که ساحران همه شکست خوردن، ایمان آوردن، من پیروز شدم. چطور این خدایی که شما رو بر همه اقرانتون در دنیای امروز برتری داده، این رو من میتونم رها کنم برم برای شما یه مجسمه گوساله‌ای درست کنم که اون رو عبادت بکنید؟ علاوه بر این، این نکته سوم. نکته چهارم، و اذ انجیناکم من آل فرعون، بنگرید خدای متعال میگه بیاد بیارید اون موقعی که ما شما رو نجات دادیم از دست آل فرعون، ارتش فرعون، خاندان فرعون، حکومت فرعون، یسومونکم سوء العذاب، که اونها تحمیل میکردن بر شما بدترین شکنجه ها رو. برده بودید، هر کاری میخواستن بر سر شما در میآوردن، هر بلایی میخواستن بر سر شما در میآوردن. یقتلون ابناءکم، مثلا از جمله این کارها، پسراتونو میکشتن. اون هم چه کشتنی، شکل وحشیانه. و یستحیون نساءکم، زنانتون رو، دخترانتون رو زنده نگه میداشتن برای کنیزی و کارهای دیگه ای که داشتن. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، حواستون باشه در این کار آزمونی بود، امتحانی بود از جانب پروردگار بزرگ شما. خب این خدایی که شما رو از دست فرعون نجات داد، این خدا رو رها میکنید میرید گوساله پرست میشید؟ خب اما ظاهرا این حرفها در همه اینا اثر نگذاشت. یه عده مترصد بودن که در اولین فرصت برای خودشون یه خدایی که دیده بشه، یه گاوی، گوساله، یه چیزی، مجسمه‌ای درست کنن و او رو عبادت بکنن. که خب این موقعی که موسی به میقات رفت برای اینها اتفاق افتاد، که حالا اصل قصهش میمونه برای جلسه بعد، ولی بخش میقات رو در این جلسه میخوانیم که از همین آیه 142 شروع میشه. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. خب حالا اینا از دست فرعون نجات پیدا کردن، آمدن، برای خودشون یه جامعه ای هستن. خب یه جامعه قانون میخواد، جامعه دینی قانون دینی میخواد. موسی از خدای متعال این قوانین رو طلب میکنه و خدای متعال به او میفرماید که شما به وعدگاه بیا. موسی باید به وعدگاه بره تا اینکه کتاب تورات رو و الواح رو که قوانین زیست اجتماعی در اونها ثبت و ضبط شده تحویل بگیره. بخش اول ماجرا رو در این جلسه میخونیم، بخش دوم میمونه برای جلسه بعدی. و وعدنا موسی 30 لیله، ما وعده گذاشتیم با موسی 30 شب و اتممناها به 10 و کامل کردیم آن 30 شب را به 10 شب و تم میقات و ربه 40 لیله. بنابراین میقات و وعده پروردگار موسی با موسی به طور کامل شد 40 شب. خب این نکته رو عرض بکنم که بر اساس بررسی های صورت گرفته اینطور نبوده که یعنی اول 30 شب بوده بعد موسی رفته میقات، اونجا 30 شب تمام شده بعد خدا گفته 10 شب دیگه هم بمون. نه، چون اگر اینطوری بود نمیگفت فتم میقات و رب بهی 40 لیله، یه چیزای دیگه ای رو میآورد مثل اون بحث بعدی. یعنی میگفت که موسی رفت برادر خودش رو جانشین گذاشت، بعد میگفت که 10 روز اضافه شد. این همون اول که رفته برای 40 روز رفته، چون بعضیا گفتن که نه برای 30 روز رفت، بعد که دیر کرد در اون 10 روز باقی مانده سامری از اون فرصت سوء استفاده کرد و گفتش که موسی از دنیا رفته و یا حرفهای دیگه و هارون هم کاری نتونست بکنه و گوساله رو برای اینها از زیورالاتی که داشتن ساخت تا اینها گوساله پرست بشن. ظاهراً این دقیق و درست نباشه. یک جا خدای متعال می‌فرماید که ما 30 شب وعده گذاشتیم با موسی، 10 شب هم بهش اضافه کردیم و تم میقات ربه 40 لیله، به طور کامل شد 40 شب. و قال موسی لاخیه، خب وقتی خدا به موسی گفت که 40 شب بیا به وعدگاه، موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی فی قومه، تو خلیفه من باش، جانشین من باش در میان قوم من. یعنی این مردم رو بدون رهبر نمیشه گذاشت، تا من برمیگردم تو جانشین من هستی. اخلف یعنی جانشین من باش، یعنی رهبر موسی هست، حالا هارون میشه جانشین. نه اینکه هارون خودش رهبر اصلی باشه، نه. دو، و اصله در این مدتی که من نیستم وظیفه تو این هست که امور اینها رو اصلاح کنی، یعنی نگاه کن چه کاری مفید هست برای حال این مردم، اون کار مفید باید در دستور کار تو باشه. این نشون میده که رهبری دینی موظف هست که به اصلاح امور مردم بپردازه. این یکی از مهمترین آیات راهبردی قرآن کریم هست که وظایف رهبران الهی رو مشخص میکنه. اخلفنی فی قومی، وقتی رهبر الهی از جامعه خودش فاصله میگیره، میره یه جایی مسافرتی چیزی، تا برمیگرده باید یک جانشینی برای خودش بگذاره. دو، اون جانشین هم مثل خود اون رهبر وظیفه اصلاح امور داره. و سه، ولا تتبع سبیل المفسدین، هارون حواست باشه در این جامعه ما در میان بنی اسرائیل افراد فاسدی هستند، افرادی هستند که هوس گوساله پرستی دارند، افرادی هستند که هوس شرک دارند. تو مراقب این مفسدان، تبهکاران، کسانی که میخوان از دستورات الهی سرپیچی بکنند باش، حرف اونها رو نباید تبعیت بکنی. ولا تتبع سبیل المفسدین، پیروی نکن از راه انسان‌های فاسد و تبهکار. خب موسی رفت به میقات، به وعدگاه، برای اینکه قوانین اداره جامعه رو از خدای متعال بگیره و بیاره. ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی که آمد موسی به وعدگاه ما، و کلمه ربه و سخن گفت با او پروردگارش، قال، موسی گفت رب ارنی انظر الیک. حالا با خدا یکم خودمانی شده، خدا باهاش حرف زده، میخواد یه کمی بیشتر ارتباط و اونس بیشتری بگیره. میگه پروردگارا نشون بده خودت رو به من، انظر الیک، تا من به تو بنگرم. قال، خدای متعال فرمود، لن ترانی، تو نمیتونی منو ببینی، ولکن انظر الی الجبل، ولی نگاه کن به کوه، به این کوهی که مقابل تو هست. و این استقر مکانه، اگر این کوه تونست استوار بمونه سر جای خودش، فسوف ترانی، تو هم میتونی منو ببینی. فلما تجلا ربه للجبل، چون خدا تجلی کرد به کوه، حالا ربه داره، چون رب موسی تجلی کرد به کوه، جعله دکا، اون کوه از هم پاشید، جعله یعنی قرار داد خدا اون کوه را، دکن از هم پاشیده، تبدیل شد به یه تپه شن. وقتی این اتفاق افتاد، و خر موسی صعقا، افتاد موسی در حال مشابه کسی که بیهوش شده باشه. البته این بیهوشی به معنای بیهوشی های معمولی نیست، این بیهوشی هست که از عظمت خدا و خوف ناشی از عظمت خدا برای فرد حاصل میشه. فلما افاقه، وقتی که به هوش آمد، قال، گفت، سبحانک، پاک منزهی تو ای پروردگار، تبت الیک، من بازگشتم به سوی تو. توبه یعنی بازگشتن، توبه کردم به سوی تو یعنی من بازگشتم به سوی تو، و انا اول المؤمنین، و من رتبه اول ایمان آورندگان رو خواهم داشت، یعنی قول میدم که از این به بعد 100% تابع باشم، باورمند باشم به تو و هر آنچه را که میگویی انجام بدهم. خب چند تا نکته راهبردی بود در این آیات شریفی که خوندیم. یه نکته این که وقتی انقلاب میشه، وقتی شما از دست طاغوت‌ها نجات پیدا میکنید، وقتی یک امتی رو خدای متعال نصرت میکنه، کمک میکنه، اینها رو پای خودشون میایستن، موحد میشن، باید حواستون باشه انسان موجود مختاری هست، روی انسان عوامل مختلف تأثیر میگذاره، تربیت‌های قبلی همچنان میتونه فعال بشه و اینها دوباره ممکنه بیاد و انسجام جامعه رو از بین ببره، چنان که در قوم بنی اسرائیل این اتفاق قابل مشاهده هست. اینا از دست فرعون نجات پیدا کردن، به جای اینکه شکرگزار خدا باشن، تصورشون یه عده این هست که حالا یه گوساله‌ای هم داشته باشن بپرستن، اشکالی نداره، که از رهبرشون، از پیامبر خدا تقاضا میکنن که ما هم یه بتی داشته باشیم، یه مجسمه گوساله‌ای مثلا داشته باشیم، اون رو عبادت بکنیم. نکته دوم بحث قانون هست، که قانون باید الهی باشه. حضرت موسی قانون رو میخواد از خدا بگیره بیاره برای جامعه خودش، و خدا هم این رو اجابت میکنه، قرار میشه که بره به وعدگاه و این قوانین رو بگیره بیاره، که حالا در جلسه بعدی آیاتش رو خواهیم خون. نکته سوم اینه که وقتی موسی فاصله میگیره از جامعه خودش، جانشین برای خودش تعیین میکنه، و این جانشین وظایفی داره. یک، اصل. دو، لا تتبع سبیل المفسدین، باید جامعه رو بر صراط مستقیم هدایت بکنه، کارهایی رو که به نفع جامعه هست ترویج بکنه و از فاسدان تبعیت نکنه، مسیرهایی رو که فاسدان پیش بینی میکنن نباید اطاعت بکنه. و نکته آخر هم توحیده، که در این میقات توحید حضرت موسی سلام الله علیه هم کامل تر شد، تکمیل شد. خب البته این بحث رؤیت بحث‌های بسیار زیادی داره که بنای ما بر ورود به این مباحث همطور که مستحضر هستید نیست. ما یه بحث مختصری داریم و روی کرده راهبردی داریم، که خب اصل توحید یک امر مهمی هست و بنیاد تعالیم الهی هست. همه ما باید تلاش بکنیم که موحد باشیم. خدای ما رو اهل توحید، اهل تقوا، اهل اصلاح، اهل عبادت، اهل اطاعت از خودت قرار بده. خدایا باطن ما رو هم همچون ظاهر ما، باطن ما و ظاهر ما، هر دو رو در تبعیت اوامر خودت و آراسته به اوامر خودت قرار بده. خدایا شر طاغوت ها رو از سر جوامع اسلامی و از سر انسان ها بردار. خدایا ظالمان رو اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بگردان. خدایا شیرینی عبادت خودت رو، شیرینی اطاعت خودت رو، لذت اطاعت از اوامر خودت رو به همه ما بچشان. خدایا دشمنان ما رو به ما بشناسون، دشمن شناسی ما و دوست شناسی ما رو قوی کن که پیوسته تو رو دوست خودمون بدونیم و به تو قرابت و تقرب بجوییم و از دشمنان تو که دشمنان ما هم هستند تبری بجوییم، اهل تولی و تبری باشیم آنگونه که تو فرمودی. خدای ما رو از همه انواع و اقسام جهالت بازدار، هم جهالت‌های فکری و نظری و هم جهالت‌های عملی و رایج در سبک زندگی و امثال اینها. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.